خوشبختی آرزوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم دلامون تو دل هم جاشه.
اما همکارم محمد حسین هاشمی با آقای حسینی کیا، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفتگویی داشت. این گفتگو درباره لوازم و قطعات خودرو و به طور کلی صنعت خودروست. بشنوید.
سلام میکنم بهتون آقای حسینی کیا، صبح بخیر میگم، خوش اومدید به پارک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت احسالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم.
سلامت باشید آقای حسینی کیا. شما فرمودین که کل واردات قطعات یدکی خودرو و لوازم خودرو در انحصار 5 یا 6 نفر در کل کشور هست. میتونم بپرسم که این اطلاعات رو از کجا به دست آوردین؟
ارزش بالاخره کمیسیون صنایع کمیسیون تخصصی است که در حوزه صنعت وجود داره. معمولا اطلاعات، آمار، ارقامی که در واقع به این کمیسیون میاد به دست میاد که در واقع چه کسانی، چه شرکت هایی در عرصه صادرات در واقع دارن فعالیت
میکنن و این اطلاعات و آمار مطمئنید که درسته؟
انشاءالله که همین جوریه.
خب اگر به فرض این طور باشه، ما نباید با این 5-6 نفر به راحتی میتونستیم برخورد کنیم تو تمام این ماها و سالهایی که مشکل قطعات یدکی خود رو داشتیم؟
داره عرض چه حضور سالی و شنوندگان عزیز، یه بخشی از اینها شرکت هند در واقع و صاحبان این شرکت ها به دلیل اینکه خودشون برای خودشون هم شرکت های اقماری درست کردند، تحت عناوین متعددی نسبت به واردات قطعات اقدام میکنند و شاید تا الان هم خودرو سر سامان مناسبی پیدا نکرده است. بخشش همین انحصارها بوده. همگان هم میدانند انحصار فساد آوره و به خاطر همین هم کمیسیون صنایع ورود کرده، هم وزیر محترم صنعت ورود کرده. یکی از کارهایی که مثبتی که انجام شد در همون راستای کسادی شنوندگان عزیز مطالبه کرده هستند این بود که در واقع این از این انحصار خارج بشه. نمایشگاهی رو در صنعت برگزار کرد، قطعاتی که نداریم و وارداتی است، نه توانمندی ها.
آره من اتفاقا دیدم چند وقت پیش توی همه اتوبان‌های مختلف هم بنراش بودش
که تصمیم گرفته شد این کار انجام بشود و انجام شد. در اون یک هفته که این نمایشگاه بود در اگه درست یادم باشه بالای 85 میلیون یورو قرارداد بسته شد. خودروسازان با قطعه سازان قرارداد بستن که قطعاتی که وارداتی ولی ظرفیت تولید در داخل دارد انجام میشه. این یک نکته. نکته دوم، شما بهتر میدانید که خودرو از 1200 قطعه تشکیل شده است، 471 قطعه وارداتی است. ما در اون بخشی که وارداتی این نمایشگاه برگزار شد، اون مقداری که شرکت های داخلی توان آن را داشتند به اونها واگذار شد. هر میزانی که نداشتند وزارت دفاع آمد پای کار، گفت اون قطعاتی که قطعه سازان داخلی توان تولید او را ندارند وزارت دفاع آماده تولید است و به وزارت دفاع واگذار شد و داره تولید میشه. 301 نمونه بومی همین خودرو است، یعنی عملا داره کاری صورت میگیرد، هم انحصار شکسته شود و هم تولیدی بومی در واقع تولید بکنه، خودروی بومی تولید بکنیم. با
یه قدم میشه بیایم عقب‌تر آقای حسینی که حالات زمانی که وزارت دفاع بالاخره لازم داره که سیستم بچینه، نمیدونم با چند تا شرکت قرارداد ببنده، شرکت حتی تأسیس بشه یا همه اینها.
خیلی نه، تولید میکنه. میکنه.
خب پس خدا رو شکر. حالا یه قدم بریم عقب‌تر. میخوام ببینم که آیا نمیشده در تمام این سالها ما موظف کنیم حداقل دو تا شرکت بزرگ خودروسازیمون رو که خودشون برن این در حقیقت لوازم و قطعات رو وارد بکنن. چرا باید با واسطه باشه که بازار رو بهم بریزه؟
یکی از مشکلات این است که برخی از سهامداران همین شرکت‌های بزرگ جز اون 5 6 نفرند. این یکی از در واقع اون اشکالاتی است که شما هم دنبالش می‌گردید. خودروسازی شما سایپا 17%، ایران خودرو 14%ش دولتی است. همه فکر می‌کنن اینا دولتی محضن. نه. یکیشون 17% دولت سهم داره سایپا. ایران خودرو 14%. لذا خیلی دولت سهم نداره. برخی از همین نهاد منتها ما اون اشکال اساسی که کمیسیون صنایع دارن نظر کارشناسی اینه که دولت تصدیگریش رو کم بکنه بیاد سیاستگزار واقعی میشود. با تعرفه واردات میشود در واقع خودرو رو سیاستگزاری کرد. به خودروساز تاکید شود خودرو سه کلمه‌ای باید تولید بکنی، ارزان قیمت باشه، رقابت پذیر باشه، صادرات محور باشه.
آقای حسینی که من دو تا سوال ازتون دارم، یکیش درباره خودرو، یکیش خارج از خودرو. اولیش درباره همین صحبت شماست، حرف از 13-14% سهم زدین در ایران خودرو و سایپا. چطور میشه که پس ما دولت بیشترین سهم سیت رو در هیئت مدیره های ایران خودرو و سایپا داره و دولت نقش تأثیرگذاری در انتخاب مدیران عامل سایپا و ایران خودرو داره؟
ما یکی از اشکالات من همینه که بگیم دولت تصدیگری شونه. در برخی جاها 5-4 دولت نصب میکنن. این اشکاله. چون
دیگه نمیتونیم بگیم 13-14% دیگه
حیات خلوت همه دولت ها بوده. نه این دولت هم. همه دولت ها بوده. لذا اشکال اساسی اینه دولت باید بشه سیاست گذار نه بنگادار. الان دولت بنگاداری میکند. خودرو که قیمت دستوری داشته باشد بهتر از این به سامان نخواهد رسید. باید خودرو بر اساس عرضه و تقاضا در واقع قیمت واقعی پیدا بکنه.
آره حسینی که من میتونم نقدی به شما و همکارانتون در کمیسیون صنایع و همچنین مجلس داشته باشم؟ فکر نمی‌کنید در طول این 4 سالی که حداقل این مجلس نماینده ها داشتن توش فعالیت می‌کردن دیگه باید این اتفاق یه جوری قانونگذاری میشد، مجلس از اون مقام نظارتیش استفاده میکرد که دولت این کارو نکنه، تا بعد از 4 سال یک عضو کمیسیون صنایع نگه باید این کارو میکرد و نکرد دولت؟
نه یه بخشی هم شده. ببینید شما یک راهی که 40 سال رفته شده بخوای برگردانی به مسیر به راحتی هم نیست این در واقع، ولی تلاشای شده الان همین کاری که انجام شده در اون بحث اینکه انحصار در اقتصادی متلاشی بشه و قطر سازان دیگری هم بتونن بیان توی عرصه، از سوی دیگه برخی خودرو داخلی تولید بشه، برخی زیر ساختایی فراهم شده، حتی اون تغییر و تفاوض از خودرو سازی در واقع انجام شد که اگر فسادی هست افرادش به دستگاه قضایی معرفی شدن. شما الان ببینید چندین مدیر عامل مثلا بازداشت شدن، آزاد شدن، برخیشون هنوز بازداشتن، به بخشی در رابطه هم کار نظارتی دیگه.
بسیار خوب. و سوال آخرم رو ازتون میپرسم که خارج از دایره صنعت خودرو هست، امروز روز صادرات هست و برخلاف هر سال وزارت صنعت امسال به این نتیجه رسید که همایش روز صادرات رو برگزار نکنه. شما میدونید چرا؟
نمیدونم.
پیگیری هم نکردین؟
نه چون تهران نبودم تو حوزه انتخابی میشد درگیر مسائل منطقه.
قبول دارید که این همایش میتونسته موقعیت خوبی باشه برای اینکه صادر کننده
ها رو حل نمیکند؟ اونی که مشکل ما رو حل میکنه باید بیاین پای کار تسهیل امور اجرایی بکنیم در حوزه صادرات. یک در واقع بخش منابع بانکی که به واحدهای صادرات محور کالا تولید میکنن کمک بکنیم. این دو. سه، اگر یه وقتی قوانین دست پاگیری وجود دارد که باید در مجلس یا آیین‌نامه‌ها و مقرراتی از طرف دولت اینها اصلاح بشه، این کمک به صادرات. ما فقط منابع معدن ما میتواند جای نفت ما را در واقع بگیره و معدن فقط بودجه کشور رو تامین بکنیم، در حالی که تو حوزه لوازم خانگی و صنایع دیگر حرف داریم برای گفتن در منطقه. در حوزه کشاورزی ظرفیت تولیدی بالایی هست، منتها نیازمند یک کار جامع سامانه ای است که یه بخشی ما کشاورزمون هر آنچه که خودش دلش میخواد نباید پیشت بکنه، باید در واقع بر اساس نیاز و بر اساس اون نگاه صادراتی باشه. اینها میتواند در مجموع کمک به اون صادرات کنه، ولی حمایتی هم بکنیم از هم تعریف و تمجیدی هم بکنیم مشکل ما را حل نخواهد کرد. ما باید بشینیم پای درد دل صادر کنندگان و کسانی که تولید کنند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسینی کیا، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون صنایع. خدا نگهدارتون.
صبح تهران پارک شهر. بعد کل تهران و
کل
گشتیم،
دنیا رو گشتیم تا رسیدیم به پارک شهر.
پارک اتومبیل در شهر تهران همیشه دغدغه شهروندان بوده و در همین رابطه همکارم خانم قربانپور با آقای سرلک معاون فنی حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفتگویی داشتن. بشنوید.
امروز میخوایم راجع به یه موضوعی صحبت بکنیم. آقای امیدی که یکی از شنونده های ما کار قشنگی کرد، برامون هم متن رو فرستاد، هم فیلمی رو در کنارش فرستاد، مبنی بر این که در منطقه 2 شهرداری اقدام کرده به عکس گرفتن از پلاک خودروهایی که در کنار خیابون پارک کردند و خودروهای 206 رو هم راه اندازی کرده. کلی هزینه هم کرده، تابلو پارک ممنوع گذاشته و مدیریت هوشمند هم داره این تابلوها.
خودرو 206 رو راه اندازی کرده یعنی چی؟
یعنی چی این 206 میان رد میشن، جریمه میکنن.
خودکار...
دقیقاً آره، یه همچین اتفاق و خود این باعث شده یه تخلفاتی رانندگان داشته باشن. فیلمش هست آقای امیدی که روی نمره ماشینشون رو پوشوندن یا با روزنامه یا با کاغذ یا اصلا روکش روی خودروها گذاشتن که دیده نشه. این نشون میده که ساکنین اون منطقه هستن یا کسبه اونجا هستن، طولانی مدت مجبورن اونجا پارک بکنن. قبلا هم اگه یادتون باشه طرح پارک و متر رو داشتیم در تهران که چندین هزار توسط شهرداری خریداری شد. من تعدادش رو نمیتونم بگم چون آمار درستی ندارم، ولی خاطرم هست بحث پارکبان بود و پارکومتر که گفته بودم پارکومتر جای جایگزین پارکبان بشه. ولی حالا چرا تو منطقه 2 این اتفاق روی داده؟ دوستان پیگیری کردن، به ویژه همکار خوبم آقای پاکزادیان، تا بتونیم با آقای مهندس سرلک معاون فنی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفتگو کنیم. حضورتون آقای مهندس سلام و صبح بخیر عرض میکنم. اگر
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، موضوع و مشکل رو شنیدید درسته؟
بله.
مشکل از کجا ناشی میشه آقای مهندس؟ چرا به اینجا رسیده منطقه دو؟
اسمش رو من مشکل نمیذارم. من یک کلیتی توضیح میدم در خصوص پیشینه این طرح و کلیتی که چرا این طرح انتخاب شد.
پس یک طرح بوده.
جا؟
پس یک طرح بوده.
بله. خدمت شما عرض کنم که هم شما هم شنوندگان محترم مستحضر هستند. ما قبلا پارک حاشیه و چیزی که سالیان درازی هستش توی تهران و توی بقیه شهرها داره انجام میشه و قانونه. یعنی ما بحث مدیریت پارک حاشیه باید انجام بشه. ولی حالا سالهای گذشته پارکبان بوده، پارکومت بوده که هر کدوم مشکلات و دردسرهای خودشو هم برای ما هم برای شهروندا داشته. توی بحث پارکبان مشکل این بوده که شما میمدید یه رو پارک میکردید از نتو شاید میشده 1000 تومان 2000 تومان، ولی اون فرد از اون 5 تومان میگرفته. و توی بحث پارکومت این بود بیشترین مشکلی که مثلا یکی میومد یک ساعت پرداختشو انجام میداد، میرفت کارشو انجام میداد، یک ساعتش میشد 1 ساعت و 10 دقیقه، پلیس میومد جریمهش میگرفت.
خب
از این مشکلات ما زیاد داشتیم. خدمت شما عرض کنم که شهرداری به سمت هوشمند کردن این خیابونا رفت و هدف ما هم مدیریت معابر. ما الان داریم میبینیم که افراد میان، حالا شما مغازه‌دارها رو مثال دارید، منم همونو توضیح میدم، میاد روبروی مغازش ماشین خودش رو پارک میکنه از صبح تا شب. بحث پارک حاشیه‌ای بحث بلند مدت نیست. پارک حاشیه‌ای پارک حاشیه‌ای موقتیه. من یه کاری دارم 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت دو ساعت میخوام برم یه جایی خریدی انجام بدم. این اتفاق باعث این میشه که فضای پارک برای من نباشه.
خب همینجا نگه دارید آقای مهندس، عذرخواهی میکنم، همینجا نگه دارید. اگه یه کسبه همین الان تلفن بزنه بگه تکلیف من چی میشه، چه راهکاری براش اندیشیدید؟
اوکی، ما توی اون بحث معابر رو من اول یه توضیح بدم در خصوص اینکه ما چه معابری داریم میایم این کارو انجام بدیم. ما همه معابر رو نمیایم. مدیریت چیه بکنیم. قانون برای ما یه سری شرایط گذاشته، گفته اون شرایطی که این معبر داره و نیاز مردم هستش باید اونجا بیاد انجام بشه، که یه سری بررسی‌ها شده خیلی از معابر منطقه دو اتفاق نیفتاده. این عزیزانی هم که اونجا هستن بالاخره پارک بلند مدت باید بره تو پارکینگ‌های ما، پارکی کنار معبر نیست، یعنی مغازه‌داری که اونجا داره باید بره نزدیکترین پارکینگش رو انتخاب بکنه، اونجا بره پارک بلند مدتش اونجا انجام بده.
الان من فیلمی که دارم نگاه میکنم آقای مهندس، روبروی برج مسکونی یا ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی هست این اتفاق افتاده و دارم میبینم دقیقاً تابلوهایی هست، تابلوی آبی رنگ مدیریت هوشمند ساعت 6 تا 21 یعنی روبروی منزل مسکونی هست.
نه، شما یه قسمت اون معبر رو دارید میبینید، ما کل معبر رو داریم میبینید. ما میایم یه معبر رو نگاه میکنیم میگیم این خیابون یا این معبر تیکه ای نمیتونیم اینو ببینیم.
ببینید یکی دو تا معبر... مشکل رو ما نمیتونیم بهش نگاه کنیم. بله طرح کلیه که باید مدیریت بشه، درسته، ولی همون آپارتمان رو من خبر دارم که مثلا 8 واحد مسکونی 7 تا پارکینگ تعبیه شده در نظر گرفته شده. یعنی ببینید فردی که دوچار این تخلف از دید شما میشه که بعد پلیس میاد جریمش میکنه، در یک فشاری قرار گرفته، ناچار به این تخلف شده. حالا اسمش هم من نباید اصلا بذاریم تخلف، چون شرایطیه که خودش به وجود نیورده برای خودش.
خدمت شما عرض کنم آقای، شما الان دارید موردی میبینید، شما قبل و بعد از این ملک هم باید نگاه بکنید.
خب
ببینید قبل و بعد این ملک چیه؟ قبل و بعد این ملک 100% جایی هستش که تقاضا داره که من شهروند برم اونجا پارک بکنم.
بله،
برای پارک‌های کوتاه مدت باز اشاره میکنم، پارک‌های بلند مدت جاشون توی معابر شهر نیست. معابری که ظرفیت داره باید جای پارک کوتاه مدت باشه. پارک کوتاه مدت میشه نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت، سه ساعت، نه 24 ساعت تایم. و من یه چیزی رو مجدد تاکید بکنم، این طرح جدیدی نیست، این همون طرح قدیمه. یعنی ما همون بحث پارک و مس و پارکبان رو اومدیم به یه شیوهی داریم انجام میدیم که مردم راحت‌تر باشن. مردم فردا میان به ما میگن که آقا این آقا اومده از من هزینه من میشه 1000 تومان، شما اومده از من 5000 تومان گرفته. هر طرف درستی اون چیزی که ما خیلی دیدیم. الان ما داریم اینو جوری مدیریت میکنیم که شما بسته به اون تایمی که اونجا استفاده کردید همون هزینه رو پرداخت بکنید و رابطه مالی بین شهروند یا مالک خود رو با افراد داریم قطع میکنیم. من دارم مجدد به این تاکید میکنم طرح جدیدی نیست، فقط شکلش عوض شده. بله قبلا ماشینی نبود که بیاد انجام بده، تابلوها رو ما رنگش رو عوض کردیم، تابلوها رو به بحث نارنجی با رنگی داشت و یه چاره اینجوری انجام شده. من
خب پس با این حساب آقای مهندس این دوربین هایی که نصب شده عکس برداری میشه و این خودروهای 206 کاملا عملکرد قانونی دارن، آیا این طرح پایلوتش توی منطقه دو بوده یا نه در کل؟
خدمت شما عرض کنم که ما موظف هستیم بر اساس مصوبه شورای شهر کل تهران رو انجام بدهیم.
درسته.
و ما این کار رو توی منطقه دو انجام دادیم.
یعنی شروعش با منطقه دو بوده؟
بله شروعش منطقه دو بوده.
بعد با این حساب پارک و مترو جمع‌آوری میشن؟
بله تو منطقه دو جمع‌آوری شدن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم توی مناطق دیگه هم انشالله داریم کارشون رو انجام میدیم، تو بقیه مناطق هم این کار رو انجام میدیم. و من مجدد دارم تاکید میکنم این طرح جدیدی نیست، فقط برداشت ما تغییر پیدا کرده. برداشت ما واسطه پارکبان بوده یا پارکومت، ما الان برداشت اومدیم به واسطه خودرو کردیم که مردم دغدغه
به
مسائلی نداشته
باشن. ان خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید در برنامه پارک شهر رادیو تهران. آقای مهندس سرلک،
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو
نترس از این قربت دل نانارونه، سرت رو بالا کن بهشت معلومه. تو گندم آوردی گناه آسون شد، گناه
در ادامه گفتگوهای پارک شهر به سراغ آقای میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 رفتیم و در مورد موضوع حذف یارانه نقدی برخی از خانوارها با ایشون گفتگو کردم.
آقای میرزایی سلام و درود به شما، خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
سلام و ارادت، انشالله که صبح بر شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای میرزایی، یارانه چه کسانی قطع شده؟ این تعداد 400 هزار نفر رو شما تایید می‌کنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که بله، این در ماه دوم هست که ما در واقع بحث حذف یارانه پردرآمدها رو در دستور کار قرار دادیم. تکلیف قانونی که مجلس به عهده دولت گذاشته در تبصره 14 قانون بودجه و در این مرحله که دومی مرحله است، حدود 400 هزار نفر در واقع حذف شدن، یعنی 100,188 خانوار.
این 400 هزار نفر چه ویژگی هایی دارن که حذف شدن؟
افرادی که در واقع من چون فکر می‌کنم تو رسانه مختلف مطرح شده، خیلی کوتاه ایندیکر توضیح میدم. برنامه شاخصه در واقع ناظر به دارایی، درآمد و هزینه خانوارها، مثل خودرو، مثل ملک، مثل سفرهای خارجی، مثل حقوق و درآمد ثبتی، مثل قرار گرفتن در بانک‌های اطلاعاتی مختلف، مثل پزشکان، وکلا، اعضای هیئت علمی، کسانی که جزء صنوف خاص هستن، مثل صرافی‌ها، میانگین سنی خانوار، خانوارهایی که جوان هستن، میان سال هستن و پیر هستن، به عنوان یکی از شاخصه بود که مؤثر بوده در رتبه بندی مالی خانوارها. قرار گرفتن در مناطق شهری و روستایی مؤثر بوده، استان محل زندگی مؤثر بوده.
بله.
تحصیلات و در واقع هر اون چیزی که میزان توانمندی خانوار برای در واقع تولید در واقع درآمد و کسب ثروت رو در واقع نتیجه داده، اینها جزء عوامل مؤثر بودن. در فاز اول افرادی که رتبه مالی بالایی داشتن شناسایی شدن و به افراد اطلاع رسانی خواهد شد. در واقع حق اعتراض براشون محفوظ هستش.
در مراحل دیگر چه اتفاقی قرار بیفته؟
ببینید، تکلیف قانون مجلس، اون چیزی که ما صدها که برای درآمدی رو شناسایی کردیم، حدود 24.5 میلیون تا 25 میلیون در واقع نفر محسوب میشن، حدود 8.5 میلیون خانواده. و امیدواریم که بتونیم در واقع این تکلیف قانونی به خوبی انجام بدیم. فقط من اینو عرض کنم خدمت شما، این موضوع که از اطلاعی فرمودید به کام بعضی آشینی نخواهد بود. ببینید، افرادی که خود به خود درآمد بالایی دارند، فعل اقتصادی انجام میدن، تولید، واردات و امثال هم، خود به خود از یک سری از یارانه ها دارن استفاده میکنن. منتها ضعف زیرساختای داده‌ای در کشور نتیجهش این شده ما نتونستیم بهای تمام شده هر شهروند رو در بیاریم.
بله.
یعنی نتونستیم بگیم که این آسفالتی که ما روش میریم میایم و در واقع تردد داریم، چقدر ما به ازای هر ایرانی هزینه برداشته. امنیت ما، زیرساخت عمومی ما، اینه که تصور بر این هست که تنها هزینه که دولت در واقع برای مردم عزیز و شریف داره انجام میده همین یارانه نقدی است. نه، یارانه نقدی قرار بود قدرت خرید مردم رو در خرید انرژی، در خرید برخی از اقلام و کالاهای اساسی ترمیم کنه.
بله.
ای کاش از روز اول به سمتی میرفت که به افرادی که درآمدهای متوسط و پایین بودن داده میشد و متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا میکرد.
بله. خب الان قرار این اتفاق بیفته؟
ببین، در گام اول قرار بر این شد، فاز در واقع اولی که برای حذف پردرآمد داشتیم، ما در واقع پیشنهادی رو دادیم ذیل قانون جامعه معلولان و جناب جهانگیر معاون محترم اول رئیس جمهور تایید کردن و قرار شد که صرف معلولان بشود. امیدواریم هر مرحله که میریم جلو در واقع بتونیم هزینه در واقع صرف جویی شده رو صرف درکای پایین کنیم، کما اینکه از ماه جاری هم به نام فرموده جناب نوبخت 20% مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی افزایش پیدا کرده. امیدواریم افزایش کمک کنه که این بزرگواران ضیق و سختی در معیشتشون در واقع در شرط اقتصادی جبران بشه انشالله.
چند نفرن، آماری دارین از اون افرادی که این شرایط رو دارن که این تحصیلات بهشون تعلق میگیره؟
ببینید، در خصوص کلا حدود در واقع 10 میلیون 10 تا 11 میلیون افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستن.
خب تعداد پس زیاده.
بله، تعداد زیاد هستش. میگم امیدوارم که در حوزه‌های مختلف، در تولید، در توزیع انرژی، در حوزه‌های دیگه ما بتونیم زیرساخت‌های داده‌ای رو برای اینکه بگیم به چه کسی، به چه میزانی، به چه نحوی یارانه و سوبسید باید تعلق بگیرد و بعد پایش کنیم ببینیم انحراف نداشته باشد. یعنی فرایند در واقع توزیع یارانه‌ها یک فرایند و یک چرخه در واقع منطقی باشه و گزارش شفافی هم به مردم داده بشه که انشالله اعتماد در واقع زیادی در نزد مردم در واقع خرج بشه و مردم بدونن که واقعا این فرآیند درست و اصولی داره انجام میشه.
ان شاء الله. آقای میرزایی، یعنی الان اینطور که شما فرمودین همه درآمد حاصل از حذف یارانه پردرآمدها دوباره برمیگرده به مردم اقشار ضعیف‌تر؟
بله بله، قطعا همینطور هست، چون در واقع مبلغی که در نظر گرفته شده در قانون بودجه علی‌القاعده این صرف جویی های صورت گرفته باید بره، مثلا ما بر قانون جامعه معلولان خب به هزینه چند هزار میلیارد در واقع برآورد میشه، حدودا 20 هزار میلیارد منابع میخوایم، چون هزینه بسیار بالایی دارن در حوزه نگهداری، تمام بخشی در حوزه درمانشون.
بله.
بنابراین هزینه ها در واقع برمیگرده به در واقع خود این اقشاری که تحت پوشش سازمان حمایتی هستند.
بعد اینا شعار نیست دیگه، چون آخر تجربه ما نشون میده در دوره های قبل گفتن آقا میایم مثلا 45000 تومان بهتون یارانه میدیم، بعد از اون ور این پوله جمع میشه رو همدیگه یه اتفاقایی میفته، میتونی سرمایه گذاری کنی، بعد اونا همه حرف بود دیگه، بعدن همچین چیزی رو مردم تجربه نکردن. میخوام بدونم الان که حرف از کمک به معلولان اقشار ضعیفه، آیا واقعا در عمل ما این رو شاهد خواهیم بود ان شاء الله؟ فکر میکنین کی این اتفاق رخ میده؟ میتونین زمان بدین بهمون؟
ببینید من چون تکنیکال من هستم و از نظر فنی بخوام با شما صحبت کنم، اولا زیر ساختی که به وجود اومده زیر ساختی است که شفافیت ایجاد کرده و ما این شفافیت رو در خدمت کشور قرار دادیم. این موضوع اول مطالبه کردیم خود جامعه معلولان، انجمن معلولان، خود سازمان بهزیستی بیان وسط. به انجمن معلولان گفتیم شما لطفاً گزارشات مستمر به رسانه‌ها بدید.
بله.
بگید که چقدر پول دریافت شد، بگید صرف چی شد. یعنی فرض کنید که مثلا انجمن صنفی رو ما آوردیم وسط، خودمون مطالبه کردیم شما بیاید وسط و ناظر اجرای این قانون باشید. و اینجا وظیفه سازمان بهزیستیه که علی‌القاعده مطالبه کنه پول رو بیاره، به موقع هزینه کنه و گزارشاتش به مردم بده. اون چیزی که دغدغه ما و علاقمندیم اتفاق بیفته بحث ایجاد یک فرایند به مثابه یک اتاق شیشه‌ای و شفاف هست که برای مردم در واقع شفاف باشه. دیگر از این به بعدش رو از خود دوستان سازمان بهزیستی باید پیگیری کنی که پول رو دریافت کردن، هزینه کردن یا خیر.
بله. آقای میرزا، اینطور که شما توضیح دادین میتونیم بگیم که در واقع هدف از حذف یارانه اقشار حالا کمتر نیازمند یا مرفه برداشتن بار مالی از دوش دولت نیست، چون که اینطور که الان شما اشاره کردین انگار هیچ پولی گیر دولت نمیاد این وسط.
ببینید من یه نکته خدمت رو عرض کنم، تعابیر مختلفی میشه برداشت، میتونه بگیم شونه خالی کردن، میتونه بگیم برداشتن بار مالی، نه واقعا اینطور نیست. ببینید منابع محدوده، نیازها نامحدوده، اصلا وظیفه هر دولت اینه که بهینه تخصیص بده، میخواد ارز 4200 باشه، ارز نیمایی باشه، میخواد یارانه باشه و هر چیز دیگری. این وظیفه ذاتی دولت تخصیص بده، بهینه تخصیص بده و بتونه منابعشو به خوبی مدیریت کنه. بنابراین یک درصد هم بار مالی دولت و هزینه های دولت کم بشود، با فرض این که در واقع این جای دیگری هزینه بشود، محلی از در واقع ایراد و اعراب ندارد. اما تلاش بر این هست و اون برنامه که ما در ابتدا راستش رو بخواد همون اول هم رسانهش کردیم که دولت در واقع خودشو موزن بدونه که این کار انجام بده، اختصاصش به جامعه معلولین بوده، یعنی هزینه بره در جای دیگری که نیازمند تر هستند و سر بشه. بنابراین باید بشینیم منتظر باشیم که انشاءالله سازمان هایی که در
ببینیم که آیا 100% هزینه به اون سمت میره یا خیر. درست میفهمید. بعد یه ده همچنان باقی میمونن که این 45000 خورده ای رو دریافت میکنن ماهانه. این افراد هم میتونن امیدوار باشن که این مبلغ 45000 تومانشون افزایش پیدا کنه یا خیر؟
ببینید بحث افزایشش تابع خیلی از عوامل دولت، مجلس، شرط کشور. مثلا راجع به موضوع صحبت نمی کنم چون جایگاه بنده در اون سطح نیست صحبت کنم. در خصوص فرایند اجرایی که فعلا در دستور کار قرار گرفته این هستش که افرادی که جزو سه دهک بالای درآمدی هستند در یک فرآیند منطقی با استفاده از داده های قابل اتکا شناسایی بشن، اطلاع رسانی بشن، اگر اعتراض کردن اعتراض بررسی بشه، یعنی این فرایند رو بتونیم به خوبی انجام بدیم. اون کاریه که الان متمرکز هستیم، من نقض عادت میکنم و راجب فقط جایگاه خودم و این کاری که قرار هست انجام بشه صحبت میکنم. امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته در جامعه.
ان شاء الله. راه اعتراض چه هست برای کسانی که اعتراض دارن؟
ما تا روز سه‌شنبه ان شاء الله، یعنی تا فردا، پیامک از دیروز شروع کرده، در واقع شروع به ارسال شده برای افرادی که مشمول حذف شدن یا کاندیدای حذف شدن بعد از دریافت پیامک با آرامش می توانم به یکی از دفاتر پیشخوان خدمات